بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 38، استاد جوادی عاملی، 17/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طایفه هفتم روایاتی بود که دلالت میکرد به اینکه دین فطری است و انسان بالفطره متدین است، و اون این کریمه سوره روم بود که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. معنای فطری بودن دین این خواهد بود که فطرت انسان او را می طلبد و بین فطرت و اون واقعیت یک رابطه ضروری است، نه قراردادی. اگر رابطه قراردادی باشد فطری و ذاتی نیست، اگر قابل تغییر و تبدیل باشد عرضی ذاتی نیست. این که قرآن میگوید فطرت به سمت دین گرایش دارد و تغییر ناپذیر است، یعنی تا فطرت فطرت است دین اله را میخواهد و به اون سمت گرایش دارد. اکل دین حنیفا، این یک امر. مطلب دوم، فطرت الله التي فطر الناس عليها، که این فطرت الله منصوب است به اون فعل محذوف، یعنی خذ فطرت الله، الزم فطرت الله، این فطرت الهی را بگیر، ملازم این فطرت باش. نظیر یک سلسله قوانین جعلی نیست که بگوین این قانون را بگیر، این دستور را بگیر، نه، این فطرت را بگیر، فطرتی که یک طرفش به خدا، یک طرفش به نهان و نهاد انسان بسته است. فاطرش اللهی است که لا یعجزه شی، مفطورش انسانی است که ذاتیاتش عوض نمی شود. پس فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت الله که مطلب دوم است و امر دوم متوجه او شد، جدای از دین خدا نخواهد بود که انسان دو تکلیف داشته باشد، یکی این که چهره جانش را به سمت دین خدا متوجه کند، دوم این که فطرت را بگیرد و ملتزم به خواسته فطرت باشد. این دو دستگاه و دو تکلیف و دو امر نیست، این تبیین همون امر اول است که فاقم وجهک للدین حنیفا. چرا؟ چون مطابق فطرت است. فطرتی که بر اون آفریده شدی توجه به دین خداست. پس اگر گفته شد الزم فطرت الله یا خذ فطرت الله، این تبیین همون فاقم وجهک للدین حنیفاست، نه دو امر و دو تکلیف باشد، یکی لزوم توجه به دین، دیگری لزوم اخذ فطرت. این چنین مطلب دوم هم برای تبیین مطلب اول است هم برای تسهیل مطلب اول، یعنی یک چیز تحمیلی نیست، چیزی نیست که فطرت نطلبد بر فطرت تحمیل شده باشد، نه چیزی است که خواسته انسانیت انسان است. بنابراین اگر قرآن را خدا به عنوان کتاب آسان معرفی میکند و میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر، در این حال که قول ثقیل است و گفتار وزین و سنگین است، محتوایش آسان است، سهل است، برای آن است که با فطرت مطابق است و خواسته فطرت است، تحمیلی بر فطرت نیست، تکلیف نیست. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما این کتاب را برای یاد مردم نسبت به الله سهل و آسان قرار دادیم، سخت نیست، آسان است. بنابراین این فطرت در حقیقت همون دین را می طلبد که با ارتباط با اون دین خلق شده. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، تبدیل نیست، برای اینکه یا مبدل باید این خلقت و فطرت را عوض کند یا دیگری باید تغییر بدهد. مبدل که فاطر السماوات و الارض است، کار خود را تبدیل نمی کند زیرا عالمن خلق کرده. تبدیل مال جاییست که فاعل چیزی را نداند و به عنوان آزمایش بسازد، یا در طی کار به کمالات بهتری برخورد کند، یا قبلا می دانست ولی ابزار کار در اختیارش نبود، یک شیء ناقصی را ساخت، همکنون که ابزار کار فراهم شد می خواهد تکمیل کند. هیچی که از اینها که در باره خدای متعالی راه ندارد. پس چیزی را که آفرید نیکو آفرید و یشهد له، اون کریمی که فرمود الله خالق و کل شیء، این یک است. و در آیه دیگر فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفرید نیکو آفرید. ممکن نیست چیزی را خلق کرده باشد بدون حسن. الذی احسن کل شیء خلقه، بنابراین نظام می شود نظام احسن، زیرا در یک آیه فرمود کل جهان امکان را الله آفرید که الله خالق کل شیء، این یک اصل. طبق اصل دوم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید نیکو آفرید. بنابراین نظامی از این نظام زیباتر ممکن نیست. و اگر بخواهد تبدیل راه پیدا کند، یا از طرف خود فاعل است که فاعل تغییر و تبدیل نمی دهد چون نیکوترین وجه را در خلقت و آفرینش اعمال کرد، غیری هم نیست که توان تبدیل داشته باشد و بتواند نظام آفرینش را عوض کند. بنابراین در کل نظام تغییر و تبدیل نیست. فطرت انسانی هم مشمول این قانون کلی است که لا تبدیل لخلق الله. ذالک دین القیم، این دینی که میتواند قیم و نگهبان و سرپرست انسان باشد همین دین فطری است. ولکن اکثر الناس لا یعلم، که این ذیل با توضیحات بعدی روشن میشود که چرا اکثری نمیداند. چون اینجا به حد وسطی استدلال نشده، اونجا احتمال اینکه تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، انسان حد وسط استنباط کند، بگوید به این که اف الله شک کن، چون شک یکی از خصیصه های علم حصولی است. اونا که در تفکر خداشناسی شاکند، با اونها اگر کسی بخواد استدلال کند، شک اونها برطرف کند، از راه استدلال برطرف میکند. میگوید به این که شک در خدا نیست، برای اینکه خدا فاطر است و فاطر کسی است که کل به سمت او گرایش دارند، یا باید او را بپذیرند یا نمیشود انکار کرد و مانند اون. اما اینجا استدلالی درش نشده، میفرماید فاقم وجهکل دین حنیفا، یک امر. امر دیگر میگوید این فطرت توست که خدا انسان را بر این فطرت آفریده است. خود فطرت الله، الزم فطرت الله. بنابراین این تبیین همون نهاد است، این توجیه همون نهاد و نهان درونی است.
انسان مفتوره که در این آیه مفهمان مفتور با نما فاطر داره، یه استدلال حسونی میشه؟
نه، میفرماد به این که این دین خواسته فطرت شماست، دو استدلال نیست، دو امر نیست. در امر اول فرمود فاقم و چکل دی، امر دوم دارد همین رو تبیین میکند، فطرت الله، یعنی خود فطرت الله، الزم فطرت الله، یعنی این دینی که گفته شد دینیست که نهاد تو به سمت او گرایش داره، تو همون رو میخوای، چیز دیگر رو نمیخوای. بیان و ذالک این است که در آیه 50 سوره طه فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار ما اون مبدأی است که هر چیزی را که آفرید ناقص خلق نکرد، او را با جهاز درونی مجهز کرد، بعد او را راهنمایی کرد. معلوم می شود این چنین نیست که شیئی که یافت شده نسبتش به همه کمالات و امکانات علی سوا باشه، که همه چیز نسبت به همه چیز عالم علی سوا باشه. یک خاک که بخواهد معدن بشود، هر خاکی هر معدن بشود، این طور نیست. یک گیاه اگر بخواهد بروید، در هر شرایطی، در هر فصلی، در هر آب و خاکی هم رشد میکند، این چنین نیست. و الا میشود هرج و مرج. اگر هیچ چیزی با چیز دیگر رابطه ضروری نداشت، همه چیز به همه چیز خورد، این میشود هر جمعه، این که نظم نیست. بنابراین گذشته از اون که برخلاف عقل است، برخلاف شواهد تجربی هم است. پس هر موجودی که میخواهد کامل بشود، بین او و یک سلسله کمالات ربط است. این طور نیست که این شی با همه کمالات آینده در ارتباط باشد و از هر راهی هم بتواند به کمالش برسد، یک راه معین و کمال معین. یعنی درخت اگر بخواهد رشد کند، این چنین نیست که از هر راه بتواند رشد کند، و این چنین نیست که سعادت و کمال درخت در این باشد که به هر حدی برسد. نه، کمال یک درخت مشخص، راه رسیدن به اون کمال مشخص. اگر در سطح طبیعت است، خاک اگر خاص معدن بشود، همین دو اصل در اون معتبر است. در سطح غریزه و گیاهان اگر بخواهند گیاهی رشد کنند، رشد کند، همین دو امر در اون معتبر است. در سطح حیوانات هم اگر حیوانی بخواهد به کمالش برسد، همین دو امر در اون معتبر است. این طور نیست که همه کمالات عالم برای حیوانات علی‌السوا باشد، و اون چنان هم نیست که همه راه ها برای رسیدن به کمال یکسان باشه. برای هر موجودی کمال است مشخص و راه است معین. انسان از این قانون کلی و همگانی مستثنا نیست. این طور نیست که انسان کمال نخواد، یک. و این چنین نیست که نسبت انسان به همه کمالات علی‌السوا باشد، همه چیز در عالم کمال انسان باشند، این دو. و این طور هم نیست که انسان بخواهد به کمالش برسد، از هر راهی میتواند به اون کمال برسد، این هم نیست. پس اگر انسان بخواهد کامل بشود، کمال او یه شیء معین است دون غیره، و برای رسیدن به اون کمال راه مشخص است دون غیره، یک راه معین و یک کمال معین. وگرنه می شود هرج و مرج، همه امور که کمالات انسان نیست و از هر راهی هم که نمی توان به کمال رسید. پس بین انسان و بین کمال او یه صراط مستقیم باید باشد، یک راه معین ولا غیر، چون که یک کمال مشخص است ولا غیر. انسان در بین موجودات دیگر این خصیصه را دارد که نمیتواند تنها زندگی کند، مثل یک درخت نیست که در بیابان تک بروید، یا مثل یک حیوان نیست که در جنگل تک زندگی کند. خواه و ناخواه اگر زندگی انسانی میخواهد، خواه و ناخواه ناچار است که بعضی از کارهای خود را به دیگری یا دیگران واگذار کند، چه این که ناچار است بعضی از کارهای دیگران را هم به عهده بگیرد. از این جهت میگن انسان اجتماعی است، یعنی بدون جامعه و جمع نمیتواند زندگی کند. انسان بدون انسان نمیتواند زندگی کند، درخت بدون درخت‌های دیگر میتواند زندگی کند، حیوان بدون حیوانات دیگر میتواند زندگی کند، اما انسان بدون انسان‌های دیگر نمیتواند زندگی کند. اینه که طبعاً جمعی زندگی میکند. اما رابطه انسان با انسان‌های دیگر چگونه است؟ او همگان را در حد خیر و عدل میخواهد و خود را برای اونها میخواهد، یا حاضر است که مقداری از منافع خود را به اونها بدهد و مقداری از منافع اونها را بگیرد، یا طبعا استثمارگر است؟ انسان همون کاری که با معادن میکرد، با گیاهان میکرد، با حیوانات میکرد، با انسانهای دیگر میکند. او طبعا استثمارگره، او میخواهد با زحمت کم منفعت بیشتر نصیبش بشود. اگر او در جمع زندگی میکند، حاجت وادارش کرده که در جمع زندگی کند، چون میبیند تنها نمیتواند نیازهای خود را برطرف کند. دیگران را میخواهد که نیازهای او را تأمین کنند، نه دیگران را میخواهد که به اونها احسان کند. رابطه انسان با انسانهای دیگر همون رابطه خواهد بود که با سایر موجودات جهان خارج دارد، همون استثماری که انسان نسبت به معدن و گیاه و حیوانات دارد، همون استثمار را انسان نسبت به انسانهای دیگر دارد. دیگران را میخواهد که بار او را بکشند، نه دیگران را میخواهد که بار اونها را بکشند.
این طبیعت
است، برای اینکه انسان غذا میخواهد، انسان مسکن میخواهد، انسان پوشاک میخواهد، انسان همسر میخواهد. چون تنها نمیتواند این نیازها را برطرف کند، با غیر یک جا زندگی میکند که غیر نیازهای او را برطرف کند، نه با غیر زندگی میکند که به غیر احسان کند یا عدل را رعایت کند. لذا تا دستش میرسد میکوشد اونها را مانند حیوانات و گیاهان و معادن استثمار کند.
طرف اونجوری نیست که فرموده که انسان طبیعتاً به سمت دین میره.
فطرت غیر از طبیعت است. لذا خالق انسان هر جا صحبت انسان کرده است، در حدود 60 جای قرآن صحبت انسان کرده است، گفت این استثمارگر. انسان طوری خلق شده که می کوشد از منافع دیگری بهره ببره، نمی جوشد که به دیگری احسان کنه، و اگر در جمع زندگی می کند، برای آن است که بار او را ببرنده، نه بار اونها را ببرد. هر جا صحبت انسان است، این استثمارگریش مطرحه. هر جا صحبت انسان است، با مذمت مطرحه. هر جا صحبت انسان است، این خوی سرکشی او مطرحه. بنابراین
تعبیر به استثمار اینها درسته، با وجود این که در جامعه انسانی افراد زیادی هستند که اینها این چیزا در بارشون تصور نمیشه، مثل انبیا، مثل ائمه، اینها برای خاطر این نیستن که گریم خودشون از آب بکشن، و بلکه بخوان مردم را از شعریات نجات بدن.
درسته، این روی طبیعت نیست، روی فطرت است، که به خواست خدا فرق بین طبیعت و فطرت توضیح داده می شود. اونها فطرتشون را ذات اقدس اله شکوفا کرده است، آمدن که این طبیعتهای مردم را از سرکشی نجات بده. اونها نه تنها طبیعت خودشون رام کردن این شیطانی اسلم علی یدی، بلکه آمدن که طبیعتهای دیگران را هم رام بکنن، آمدن فطرتهای مردم را شکوفا کنن که طبیعتشون سرکشی نکنه. کماسی یزهر انشاءالله.
ببخشید حالا این اگر طبیعت انسان هست، اگر طبیعت هست انسان به معلّه و انسان رو نمیشه گفت این طوره، چون اونی که انسان قرآن بهش خطاب میکنه همونیست که با طبق فطرت عمل میکنه و برای خدمت گذاری آماده شده.
نه، هر جا قرآن انسان رو مطرح میکند با زم مطرح میکند، معلوم میشود که این انسان انسان طبیعی است، اما اون انسان فطری را میستاید که اون فرق بین طبیعت فطرت روشن میشه.
در جواب ائمه که فرمودید ائمه یعقوب منافع بالاتری رو در نظر گرفتن، این منافع چیزی نیست،
اون معنیش فطرت است. فطرت همیشه گرایش به سمت بالا دارد، طبیعت است که میخواهد این شهوت و غضب را ارضا کند در همین سطح ماده بماند. لذا در قرآن از اینها تعبیر شده که اینها منکوست الرؤوسن، سرشون به طرف خاک. در قیامت هم این چه نیست که مستلقه ها محشور بشوند، نکسو علا رؤوسهم هست، سرشون به زیر. این که در دنیا تمام تلاشش این بود که از خاک در بیاره، رو خاک بچینه، خاک و زینت بده، با دست خالی بره، رسم محشور میشود. اونی که تمام تلاشش اینه که از این دل زمین در بیاره، روی زمین رو آرایش بده، با دست خالی بره، او خاکیه خلاصه. بنابراین اگر انسان طبعا زندگی میکند طبعا اجتماعی است، نه برای آن است که بار دیگران را ببرد، برای اینکه دیگران بار او را ببرند. و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنی، هر جا صحبت انسان است از این بعد طبیعیش قرآن او را مذمت میکند. اصلا خلق الانسانو حلو اذا مسه الخیر منو اذا مسه الشر جزو و اذا مسه الخیر منو، انسان طبعا این چنین. چون انسان بدون جمع نمیتواند زندگی کند، قانون میطلبد. و چون تنها این فرد نیست که استثمارگره، که همه همین رو میخواهند، همه میخواهند بار را به دیگران واگذار کنند، همه میخواهند از دیگران باری بکشن اونطوری که از حیوان و گیاه و معدن بار میکشن. بنابراین چاره جز قانون نیست. انسان اگر بخواهد زندگی کند با زندگی جمعی داشته باشد، مجبور از زندگی جمعی داشته باشد و زندگی جمعی او هم بدون قانون نخواهد بود. او مدنی به طبع نیست، او مستثمر به طبع است. طبعا میخواهد بار را به دیگران واگذار کند و بر اونها تحمیل کند. پس چاره جز قانون نیست. در بحث قبل ثابت شد که بین هر موجودی که بخواهد کامل بشود با کمال مشخص رابطه است و یک راه معینی او را به اون کمال میرساند. این طور نیست که همه چیز عالم برای همه چیز کمال باشد، و اونچنان هم نیست که اگر یک شی کمال و معین داشت از هر راهی بتواند به اون کمال برسد. برای انسان مثلا یک کمال مخصوص است، یک چیزی کمال اوست دون غیر او، و یه راه معین است دون غیر او، یک راه معین یک هدف معین. اگر همه اهداف کمال انسان باشد و همه راه ها هم انسان رو به کمال برساند، یعنی راه نیست، یعنی هدف نیست، یعنی هرج و مرج. اگر خیر و شر هر دو انسان رو به کمال برساند، اگر ظلم و عدل هر دو انسان رو کامل کند، اگر بخل و سخا هر دو انسان رو کامل کند، اگر تواضع و تکبر هر دو انسان رو کامل کند، و اگر صلح و فساد هر دو انسان رو کامل کند، یعنی هدفی در کار نیست، یعنی راهی در کار نیست، میشه در جمرج. پس یک هدف مشخص است و یک راه معین. انسان اگر بخواهد کامل بشود باید به اون هدف معین از راه مشخص برسد، و چاره جز قانون نیست. زیرا انسان یه موجود متفکری است که میفهمد و کار میکند، کار او و فهم او به صورت قانون پیاده میشود. قانون یعنی همون حکمت عملی، یعنی همون ایدئولوژی. و این ایدئولوژی و این حکمت عملی و این قانون را به دست کی بسپاریم؟ اینجاست که مسئله جهانبینی و رابطه ایدئولوژی با جهانبینی مطرح است. تا برداشت انسان از جهان چی باشد، تا انسان جهان را چی بداند و خود را در جهان چه نحو بپندارد، هر جوری که جهانبینی او تدوین شد قانونگذاری او هم طرح می شود. او اگر معتقد بود انسان یک موجود مادی است، از ماده برخاست، دوباره به صورت ماده ظهور می کند و خبری نه از مبدأ است نه از معاد، جهانبینیش جهانبینی الهادی بود، قانون او هم برابر همین جهانبینی الهادی تدوین خواهد شد. و اگر خدای را قبول داشت لکن مشرک بود، سعی میکرد که اربابان خود، آلهه خود را ارضا کند، قوانین او طوری تنظیم میشود که بت‌های او بپسندند، آلهه او خوششون بیاد، یا اگر خدا را قبول داشت و قیامت را قبول نداشت، سعی میکند قانون را طوری تنظیم میکند که دنیای او را تأمین کند، چون آخرت خبری نیست و میگوین اعزا زلالنا فی الارزه اینا لمبعوثون. ولی اگر جهانبینی مسئله توحید و معاد بود، یعنی انسان معتقد بود عالم مبدعی دارد و پایانی دارد و قیامتی دارد و انسان در برابر اعمالش مسئول است، این جهانبینی یک ایدئولوژی و یک قانون و یک حکمت عملی و یک دین علاهده میطلب. آیا همه جهانبینی ها برای انسان یکسان است؟ آیا همه ایدئولوژی ها و قوانین و مکتب ها برای انسان یکسان است؟ یا در بین این جهانبینی ها یک جهانبینی است که کمال علمی انسان را تأمین می کند و یک قانون است که کمال عملی انسان را تأمین می کند؟ اگر همه جهانبینی های ضد و نقیض هم برای انسان یکسان باشد و همه قوانین ضد و نقیض هم برای انسان یکسان باشد، یعنی عالم هرج و مرج، یعنی راه نیست. اگر در فصل سرما و زمستان هم این گیاه رشد میکند، با حرارت هم این گیاه رشد میکند، یعنی عالم نظم ندارد. اگر در حال یخبستگی هم این رشد میکند، در حال سوزندگی هم این رشد میکند، سرما و گرما نسبت به او هیچ اثری ندارد، یعنی نظمی در عالم نیست. اگر این خاک در هر شرایطی هم که باشد به طرف معدن سرب شدن می رود، یعنی نظمی در عالم نیست. یا به طرف هر معدنی هم که شد راه می افتد و حرکت می کند، یعنی عالم هرج و مرج. اگر این چنین نیست که عالم هرج و مرج باشد، بلکه بین هر موجود متحرک و هدف مشخص ارتباط ضروری است، و اگر بین متحرک و هدف ارتباط ضروری بود، یک راه معین است ولا غیر، و انسان هم از این اصل کلی جدا و مستثنا نیست، پس بین انسان و این انواع و اقسام جهانبینی ها یک جهانبینی با کمال و هدف او باشد و رابطه با یک جهانبینی دارد، و انسان با مکتب های گوناگون عملی با یک مکتب و یک قانون و یک دین رابطه عملی دارد به نام کمال. این چنین نیست که نهان انسان و نهاد انسان بالقیاس به همه مکتب ها علی سوا باشد. همه عقاید نسبت به انسان یکسان باشد. پس اگر همه عقاید نسبت به انسان یکسان است، پس همه عقاید حقند، در حالی که مختلفت کلمتان الا و احداهما زاله. ممکن نیست هر دو مکتب حق باشد، یکی میگوید خدا هست، یکی میگوید نیست، یکی میگوید معاد هست، یکی میگوید نیست، یکیش یقینا در عالم هست، یکیش یقینا در عالم نیست، چون نقیزه همه. پس انسان با طرفین نقیز که ارتباط ندارد، با یک طرف رابطه دارد. مکتب های گوناگون، یکی میگه این حلال است، یکی میگه این حرام، یکی میگه این باید، یکی میگه این نباید. تو باید ها و نباید ها تناقض هست، تو هست ها و نیست ها تناقض است. یعنی هم جهان بینی های گوناگون، هم ایدئولوژی ها و قوانین عملی گوناگون. و جمع هر دو محاله است، در عالم یکی هست یکی نیست، در بین این مکتب ها یکیش هست یکیش نیست. اونی که نیست، انسان که با نیست رابطه ندارد. اونی که باطل است نیست، اگر باطل شد نیست، و اگر نیست انسان متکامل به سمت نیست و نیستی حرکت نمی کند، به سمت هست حرکت میکنه، به سمت هستی حرکت میکنه. اون جهانبینی که واقع است و حق است و هست، انسان به سمت او در مقام علم حرکت میکنه. اون ایدئولوژی که حق است و صحیح است و میماند، انسان در بعد عمل به اون سمت حرکت میکنه. اگر در بین جهانبینی ها یک جهانبینی حق است ولا غیر، در بین مکتب‌های عملی یک مکتب عملی و یک دین حق است ولا غیر، و انسان هم مانند دیگر موجودات به سمت کمال خود می‌رود، پس در نهان او و نهاد او یک رابطه مستقیمی با اون جهان بینی حق و با اون دین حق است که مجموعاً می‌شود یک دین، که دین مجموعه اون جهان بینی و این ایدئولوژی، یعنی مجموعه عقاید و اعمال است. و چون رابطه هست و کشش هست و انسان یه موجود عالم و آگاه هست، اگر کشش همراه با معرفت بود، پس او هم می طلبد، هم می جوید، هم می خواهد، هم می فهمد، و هازا هو الفطره. اینجاست که مرز انسان واقعی از دیگران جدا می شود، اینجاست که محدوده فطرت از غریزه و طبیعت جدا می شود، اینجاست که ممکن نیست بگوید در نهان انسان و نهاد انسان هیچ پیوندی با جهان بینی های گوناگون نیست، هیچ رابطه بین انسان با ادیان گوناگون نیست. انسان یه موجود صافی است که هر دین را به او بدی بپذیرد. مثل درخت که بگوییم درخت یه موجودی است که هر آبی را به او بدی میپذیرد، چه شور و چه شیری، چه آبی را که ریشش خشک میکند، چه آبی که ریشش شکوفا میکند. آیا درخت نسبتش به همه آبها علی‌السواست یا آب شیرین میطلبد؟ اگر بخواهد رشد کند یک آب میخواهد، نه همه آبها را. اگر این خاک بخواهد معدن طلا بشود، یک شرایط میخواهد، نه همه شرایط را. اگر این انسان بخواهد کامل بشود، یک دین میطلبد، نه همه ادیان را. یک عقیده میطلبد، نه همه عقاید را. اگر انسان یه موجود عالم آگاه هست، این طلبش با معرفت همراه است. او در بین این ادیان یک دین را میفهمد و یک دین را میخواهد و بس. پس بین انسان چرا؟
چون که اولا ایدئولوژی که ساخته انسان نیست، که مسلمه که دیگر باید به انسان بده، یعنی اون باید از درون انسان نمیجوشه. که
خب حالا ببینیم این چی را میخواهد.
همین که میخواهد این دلیل بر فطرت نمیتونه باشه،
یعنی نهان انسان که یک موجود آگاه است با همه مکتب ها و ادیان علی‌السواست، یا با یکیشون را بزن. چون اونا که باطلن نیستن، انسان به دنبال نیستی میره یا به سراغ هستی میره، پس یه پیوندی هست. این چه این نیست که انسان یه موجود صاف به بیکار باشد، هر دینی بدن این کامل کامل بکنه. که
اون علمین از این رو ما مخلوق قرآن حساب کرده ایم، ولی خب ممکنه که هر دسته این رو قبول کنن دیگه، یعنی هر دسته برای خودشون جهان بینی و ایدئولوژی خاص داشته باشن، بدن جلو بگم
ندارد. در تطبیق ممکنه اشتباه بکنن، ولی در زیر بنا بپذیرن که بین انسان و یکی از این مکاتب رابط است ولا غیر.
خب رابطه هم باشه باز فطرت رو ثابت نمی
میشه. فطرت دیگه
درک عقلی داره این مسئله.
نه مسئله درک نیست الان،
فهمشه. یعنی
الان ما درباره درخت حرف زدیم بدون که درخت چیز بفهمه، ما درباره معدن حرف زدیم بدون که او چیز بفهمه، درباره حیوانات حرف زدیم بدون که چیز بفهمه، درباره این انسان هم حرف میزنیم. آیا انسان رابطهش با همه کمالات علی‌السواس یا با یک کمال رابطه داره؟ آیا با همه ادیان پیوندش علی‌السواس یا با یه دین؟ اگر بعضی ادیان باطلن یعنی نیستن، انسان که با نیستی و سراب رابطه وجودی ندارد، که با این یه دونه که به نام اسلام است رابطه دارد بلاغه. یعنی می شود این ادیان پنج دین در جهان باشد، چهار تاش سراب باشد، یه دونش که این ندین این دلال اسلام، این هم در برابر این ادیان خمسه باشد، رابطه انسان به هر پنجتا علی سوا باشد. خب پس یه رابطه، این مسئله علم حصولی و استدلال هم نیست. الان ما داریم درباره درختی که چه ما باشیم که نباشیم سیرش ادامه میده بحث میکنیم. رابطه بین درخت و شکوفایی، آیا درخت با هر کمالی رابطه دارد یا با یک کمال خاصی؟ یه راه مشخصی را با طی کند به اون کمال برسد یا هر راه او را میرساند؟ پس یک راه هست و یک کمال. اگر رابطه هست بین یک آغاز و یک انجام، این چه نیست که مبدأ مشخص، منتها مشخص، راه را مشخص؟ اگر الف این سمت است و با این سمت است، رابطهشون باید بر یک سمت باشد. اگر الف گرایش داشته باشد به سمت دیگر، از با دور می شود، فعین تذهبون دامنگیرش می شود. این که قرآن میگه کجا میری، راهتون این، شما اینو رها کردی کجا میخواد بری؟ اینی که تو بیانات هست امیر سلام الله علیه فرمود عین یوتاه بکن، فرمود چرا تیه و حیرت و سرگردانی گرفتارتون کرده، کجا میرید؟ راهتون اینه. اگر درختی در کنار نهر غرض شده، این درخت ریشه هایش رو به طرف اون بعدی که خشک است متوجه بکند، یه باغبان بهش میگه کجا میری؟ اگر این درخت حرف داشته باشه و زبون بفهمه، حرف بفهمه و زبون داشته باشه، با جواب بگه. باغبان بهش میگه کجا میری؟ این اعتراض بجاست، برای اینکه راهت این نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فعین تزمون، کجا میرید؟ راهتون اون نیست. این استدلال نیست، این تعیین و تبیین همون فطرته. مگر نان است که بین انسان و یک واقعیت رابطه است؟ حالا ممکنه که یک کسی واقعیتو چیز دیگر بداند. بالاخره یک دین در بین این ادیان فطری است. این چینی رابطش با همه ادیان و با همه مکاتب که بعضی سرابی است بعضی واقعی است، رابطه ضروری باشه. رابطه ضروری بین انسان موجود و سراب معدوم. اگر یه مکتبی بود به نام مارکسیستی و سراب بود، این واقعیت نداشت بین انسان و یک امر لا واقعیت رابطه. اگر یک مکتبی الهادی بود و سراب بود و لا واقعیت له، بین انسان و لا واقعیت رابطه. یا در بین این مکتب های گوناگون و جهان بینی های گوناگون و ایدئولوژی های گوناگون، یه دونش حق است و هست و بین انسان با اون یه دونه رابطه. حالا در تطبیق اشتباه میکند، انبیا آمدن که انسان اشتباه نکنه، اون مسئله اخرى. و الا این چیه نیست که همه مکتب ها نسبتش به انسان علی سوا باشد، کمال انسان را تعیین کند. همه راه ها نسبت به انسان علی سوا باشد، سعادت انسان را تعیین کند. این شده
نیست. این همه که انبیا آمدن و این راه نماییش کردن به اون فطرت طبیعی، با این حال تو لایزادونی الا فرارا، لایزیدونی الا فرارا، این همه چیز میگن باز میهی فرار میکنه، یا چهر قایب میشه، باز
همه به کف خب. حالا اون جنبه طبیعت یک، و اگر علل و عوامل دیگر حساب بشود دو، اونها اگر نباشن انبیا پیشرفت خواهند کرد و سرانجام انسانیت باید به هدف برسد، لیوزهره و علدیل کله. بله سرانجام فطرت شکوفا میشود. بله
یعنی موانع زیاده،
موانع زیاد هست، از این طرف نگذاشتن صدای انبیا به گوش مردم برسد، ولی سرانجام به گوش اینا میرسانن، لیوزهره و علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. یه روزی میشود که انسانیت بار میدهد. خلاص
جواب دهید فطرت و غریزه و طبیعت چه وجه اشتراکی هست که قیاس
فرمودید؟ یه رابطه وجودی هست در هر سه، الا اینکه در اونجاها درک نیست، در اینجا درک و آگاهی و علم حضوری و اینا هست.
خب این قیاسمون
صحیحه؟ قیاس نیست.
اینجا مقایسه هم که
نه قیاس نیست،
که یک حرفها که نمیتواند برسد به هر مخلی،
یعنی همه اینها زیر پوشش اصل کلیان به نام نظم.
هر درختی به سوی هر کمالی نمیره، انسان هم به سوی هر جهان بینی نمیره.
بله، برای اینکه یک قوه است یک فعل. اگر موجود متحرک است میخواد از قوه به فعلیت بیاد، اگر از نقص به کمال بیاد، مگر جز آن است که یک کمال است و یک راه؟ وقت اونها مثال است. این اصل کلی درباره معدن هست، درباره گیاهان هست، درباره حیوانات هست، درباره انسان هم هست. نه اینکه چون اونها هست انسان هم هست، یه اصل کلی است. که اگر موجودی خاص از نقص به کمال برسد در بین اهداف یک کمال مشخص است، در بین طرق یک راه معین است، یک صراط است و یک هدف. انسان هم مشمول این حکم کلی است، نه چون اونها دارن مثبت داشته باشن. الحمدلله.